بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحثمون یه مقدار فاصله قابل توجهی پیدا کرد و وسط بحثم بود، متاسفانه یک کمی شاید اذهان فاصله گرفته باشه از بحث. یه اشاره‌ای بکنیم، ما در بحث حرمت به عیال نجسه به مردار که رسیدیم، بحث میته رو مطرح کردیم. کل میته صحبت شد که اگر بخواد معامله بشه چک میداره. وارد بحث اجزای میته مقدار شدیم، یه بحث سنگینی رو در مورد لحم میته داشتیم که بخواد لحم میته رو معامله بکنه. این خب یه صحبتی شد. یک بحثی حالا در کنارش مطرح شد که گفتیم در ماجرای مردار گاهی اوقات حیوان زنده است، اما در این اگه زنده است جزوی از او جدا میشه، دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، خب ولی حیوان زنده است. آقایون نسبت به این جزء مقطوع هم بحث میته رو همینجا مطرح کنه. بحث مردار رساله هاش هم عرض کردم همینطوره. بحث اون پوست هایی که احیانا از لب انسان خشک میشه، آیا پاکه یا نجسه، آقایون تو رساله زیل بحث مردار مطرح میکنن. خب ما بحث حالا مهمش که پیش میاد کجا بود؟ در مورد دنبه گوسفندان بود. برخی از گوسفندا دنبه های خیلی سنگینی پیدا میکنن، خود گوسفند حتی اذیت میشه. آیا این زنده زنده اگر قطع بکنن حکمش چیه؟ روایتی رو از امام رضا علیه السلام جناب قزنطی نقل کردن که حضرت فرمودن که این دنبه رو میتونه آب کنه و ازش انتفاع ببره در روشن کردن و چراغ و اینا، اما حق نداره این رو بخوره یا معامله بکنه. روایت عرض کنم که روایت شاذیه و از کجا از اینجا موندیم دیگه. من از همینجا دیگه بحث شروع میکنم دیگه، حالا یه مقدار بالا پایین باشه خصوصاً ببخشید. بله. واستوجه فلکفایه العمل بها تبع لما حکاه الشهید ان العلامه فی بعض اقواله. مرحوم شهید نقل کردن که علامه هم چنین قولی رو داشته. خب برخی از فتاوای علامه طبیعیه که به شهید به شکل شفاهی برسه، چون یه فاصله بیشتر نداشته. شهید شاگرد علامه است. مرحوم علامه هم تکثر اقوالشون زیاده، از اون فقهایی هستن که اقوال متعددی دارن، کتابهای بسیار متعددی نوشتن و نقل میکنن. ایشون با اینکه خب از شاید استثناءات فقهای ما باشن، نوادر فقهای ما باشن که چندین دور فقه نوشتن، دور کامل فقهشون یا دور نزدیک به کامل فقهشون زیاده مرحوم علامه، اما خب در هر کدوم از این دورهای فقه که نوشتن کتابشون یه ویژگی خاصی داره، یعنی هر کدوم با یک نکاته، با یک جهتگیری است، تکرار مکررات نیست. خب اینم از کمالات مرحوم علامه است. اما خب نتیجهش هم این بوده که خب کتاب‌های زیاد به اضافه مباحث شفاهی که تدریس داشتند و مراجعات داشتند، احیانا تکثر اقوال هم علامه زیاد داره. علامه تو بعضی از اقوالش این حرفی رو داره. و روایت 16 ذکر الهلی بعد ایرادها انها من نوادر اخبار. خود ابن ادریس که نقل کرده تو مستدرفات این روایت بزنطی رو، گفته که این روایت نادریه. چرا؟ خب محتوای شاذیست، محتوایی است که اصحاب این رو نمیشناسند. الاجماع منعقد على تحریم المیته و التصرف فيها على كلها. ما اجماعا همه فقها فرمودن که میته رو نمیشه استفاده کرد، اینکه متن روایت داره یوزی بها و یسرجبها، حالا یوزی بها استفاده نیست اما یسرجبها این استفاده، یوزی بها مقدمه یسرجبها است. خب این چیزی که با اجماع اعصاب سازگار نیست، این محتوا محتوایی که فتوای اعصاب این رو رد میکنه. اعصاب گفتن از میتنش استفاده کرد الا اکلها للمستر، فقط بحث اکل مستر براش جایزه که شخص مستر میتونه این رو بخوره. خب سابقا هم یه اشاره کردیم، بحثی کردیم که منافع عند الاضطرار مالیت نمیارند و در نتیجه عرضم که اگر قرار هم باشه به خاطر اکل مستر این مالیت بهش بیاد، باید یسر جبه ها حلال نشه، لا یبی اوها باید میشد یبی اوها. خب حضرت میگن لا یاکل ها و لا یبی اوها، یعنی لا یاکل ها الا للاضطرار، لا یبی اوها ابدا، چون مالیت دیگه نداره، منفعت اضطراری فایده نداره. پس اون چیزی که اصحاب استثناء کردن تو روایت گفته نشده، اون چیزی هم که روایت گفته یسر جبه هاست که اصحاب استثناء کردن، پس ما این روایت رو نمیتونیم کنار بگذاریم. دوستان عنایت دارن ابن ادریس قبل علامه است دیگه، علامه و ابن ادریس و هم دیگه فاصله زمانی دارن، علامه مال قرن هفتم و ابن ادریس مال قرن ششم. خب اقول ما انا مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که جدای از این که محتوای روایت مورد اعراض اصحابه و خیلی از علما معتقدند روایت حتی اگر صحیح و سند باشه اعراض اعصاب موجب عدم حجیت روایت میشه، اعصاب از این روایت اعراض کردن بهش فتوا ندادن، این اشکال به جای خودش محفوظ. این اشکال روایت اشکال دیگه ای هم داره، و نمی که این روایت اصلا در مورد خودش عرض کنم که اومده و معارض داره. روایتی داریم که همین موضوع این روایت رو که بحث علیات غنم، علیات غنم مقطوعه، همین رو نفی کرده تو روایات. ممکنه اگر کسی این اشکال بکنه بگه آقا جناب آقای هلی ما اعراض اصحاب رو مهم نمیدانیم، خب باشه مشکلش حله، میگه خب اعراض اصحاب رو مهم نمیداند به این روایت عمل میکنه، خب مثلا این روایت میاد با اجماع جمع میشه، الاجماع منعقد على تحریم المیته و التصرف فيها على كل حال الا اكل على المصدر، روایت این اجماع تخصیص میدانه دیگه، روایت میاد میگوید که آجان ما نحن فی این استثناست علیات غنم، تازه اصلا معلوم نیست علیات غنم بهش میته بگیم یا نگیم، ممکنه منقد اجماع که میته گفته یعنی منظور حیوان مرده نه اجزاء زنده حیوان که کنده شده. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه آقا جان اعراض اصحاب که جناب هلی فرمودن و اون اجماعی که ایشون مثلا ادعا کردن، اون اجماع اصلا با این موضوع روایت متفاوت، اصلا نمیشه به اجماع تعصب کرد، چرا اون اصلا برای مثلا حیوان مرده است، این برای حیوان زنده است.
چون
بفهمی
چون حیوان مرده میگی مراد حیوانی که دیگه روح در بدن نداره دیگه، درسته؟
بله.
حالا ما اینجا حیوانی هم که زنده است، درسته زنده است ولی قسمتی از بدنش کنده میشه، اون قسمتی که کنده شده دیگه روح نداره که.
خب ما میگیم این میته بهش نمیگن، این شاید حکمن میته باشه اما موضوعا میته نیست، میته خود حیوان رو میگن نه اجزایش رو.
مثلا اگه در حکم میته هم باشه احکام که بر میته بار میشه بر این بار نمیشه.
خب میگه خب این روایت هم به این روایت عمل میکنیم، میگه در اجزا به این روایت عمل میکنیم که ناظر به اجزاه، نه به اون اجماعی که معلوم نیست ناظر به اجزا باشه یا نباشه. قدر متیقن در اجماع از میته همون کل حیوانه که بمیره. بله. اون نوادر الاخبار هم عمومات رو با این روایت تخصیص بزنی، ممکنه کسی این کار رو بکنه ها، بگه ها جان من اعراض اعصاب رو مهم نمیدونم، مثل مرحوم آقای خویی بگه اعراض اعصاب رو مهم نمیدونی، این روایت عمل بکنه، بگه اخبار دیگر رو من با این تخصیص میذارم، اجماع رو هم با این تخصیص میذارم، اجماع کنار میذارم. بفرمایید.
حالا اونجا که گفته
خب همین دارم عرض میکنم دیگه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان کار اهلی رو محکم کاری کنن، میفرماد که آقا مرحوم من آقا کسی برحال این اشکالات هم مطرح نکنه و نخواهد مسئله اجماع مطرح بکنه و از سر این روایت بزنه، این روایت از یه جای دیگه به سرش میخوره. این روایت اشکالش فقط این نبود که هلی گفت، اشکالای دیگه ای هم داره. اشکالش چیه؟ اون هم اشکالی که یه روایت داریم مثلا تو خصوص همین ماجرای اجزاء زنده حیوان که کنده میشن مطرح شده این روایت. خب چه نتیجه اتفاقی میفته؟ خب میشن تباین و کلی تباین و کلی، نمیشه به این روایت عمل کرد. مع انها این روایت بزنتی معارضتون به ما دل علل من به موردها، مورد یعنی همین اجزاء زنده حیوان. روایت داریم که همینو نفی کرده معللن به قولی علیه السلام اما علمت انه یصیب الصب و الید و هو حرام. حضرت پشت سرش فرمودن آقا اسراج نکنید، مگه نمیدونید این اصلا که به دست و لباس آدم اصابت میکنه، برخورد میکنه و حرامه. خب پس یه روایت داریم قشنگ دارد میگوید علیات مقطوعه غنم قابل اسراجه، یه روایت میگوید که علیات مقطوعه غنم قابل اسراج و استفاده نیست. اینجا دیگه تخصیص مطرح نمیشه چون عام خاص نیستن، جفتشون هم توی جا وارد شدن، توی موضوع وارد شدن. عرض کنم که دوستان عنایت دارن کلمه یه تعلیل معللن که مطرح شده ذات معلل بودن در یک روایتی برخی از علما این رو یک مرجح میدونند، از مرجحات غیر منصوصه ها، از مرجحات غیر منصوصه ذات معلل بودن روایت. وقتی یک روایت توش تعلیل وجود داره، این نسبت به روایتی که توش تعریف وجود نداره، برخی از علما فرمودن که این رجحان داره. چرا رجحان داره؟ چون خود جعل تعلیل کار خیلی سختیه، وجود تعلیل اطمینان بیشتری به صدور روایت ایجاد میکنه، نسبت به صدور روایت اطمینان ایجاد میکنه، چون جعل باید یه حکم جعل کنه و یک تعلیل جعل کنه و جعل تعلیل از جعل حکم سخت‌تر هم هست تازه. خب پس روایت معلل اصلا که احتمال صدورش بیشتر، قوت بیشتری داره. اما روایتی که معلل نیست، طرف یه دونه جعل میکنه، فقط حکم جعل میکنه. اما روایت معلل دو تا سختی داره. اولا اینکه باید علاوه بر حکم علت هم جعل کنه و ثانیا اصلا جعل علت سخت هم هست. یه چیزی که طرف لو میره توش. این از یه جهت به شکل کلی عرض کردم بدانید، این نکته کلی. اما از اون ورش تو ما نحنفی اگر نگاه بکنیم، گاه اوقات برعکس وقتی روایت تعلیل میشه، وجود علت ممکنه قرینه‌ای برای حکم باشه، حکم رو طوری محدود بکنه که این شاهد رفع معارضه باشه. مثال عرض میکنم، شاید در اینجا امین شیخ دیگه نگفته ها، امین شیخ نداره، عرض کنم که ما داریم از بیرون عرض میکنیم. شاید کسی بگوید آقا علتی که حضرت فرمودن اما علمت انه یصیب الصواب و ولیت و هو حرام، این قرینه ارشادی بودن نهیه. حضرت نمیخوان بگن اسراج حرامه، حضرت میخوان ارشاد بکنن، بگن که آقای فلانی شما واقعا دقت نمیکنی موقع اسراج لباست دستت نجس میشه. خب مگه نجس کردن لباس، نجس کردن بدن حرامه؟ واضحه که حرام نیست. مگه آدم خود لباسشو نجس بکنه عقوبت اخروی داره؟ بدنشو دستشو نجس کنه عقوبت اخروی داره؟ نه، این ارشاد به این که ممکنه نمازت با شرائط خوانده نشه. این تعلیل میتواند شاهدی بر ارشادی بودن روایتی باشد که از اسراج نهی کرده. اما اون روایت بزنتی یک حکم مولویه که آجان یستجو بها، اسراج حلاله، اسراج با عرضم که روغن علیات میته حلاله. خب عرضم که یه شاهد جمع پیدا میکنید، معارضه یا مطرح نمیشه، قشنگ میتونید جمع بکنید. این حالا خواستیم خودمون از بیرون این معلله رو با دوستان مطرح بکنیم، رفقا رو شک کنن. شیخ بحث عبد اینجا رو دیگه نگفته، کش نداده اینجا رو. ولی اگر ما بگیم این روایت ارشادی نیست و خودش حکم مولویه و میگوید که اسراج با علیات میته حرامه و روایت بزنطی میگوید حلاله، اینا دیگه چون جفتشون هم تو خصوص بحث علیات میته هستن، علیات مقطوعه غنم هستند، ربطی ندارن حالت عام خاص داشته باشن، اینجا دیگه نمیشه تخصیص داد، اینجا میشه تعارض و مستقر میشه. خب تعارض و مستقر که میشه شاید معل اغماز عن المرجحات. اول اینکه شما رجوع به مرجحات هم بکنید، مرجحات روایت معارض بزنطی رو تقویت میکنن نه بزنطی رو. گیریم کار برسه به مرجحات. خب مرجحات با کی هم؟ فرماد که با روایت نافی. چرا؟ خب خودتون برید در بیارید. بعضی گفتن چون روایت نافی سندش از روایت بزنطی قوی تر، یه احتمال. حالا محل بحث ها، من نمیگم هست یا نیست، چون این وقت کلاس میشه کارگاه، باید بشیم کارگاه بکنیم. دوستان خواستن حالا تو این مورد آستین بالا بزنن، اب ندارم. این یه احتمال که بگیم سندش قوی تر. یه احتمالش اینه که بگیم موافق شهرته، اون چیزی که شهرت داره منع از اسراجه نه حلیت اسراج. خب اینم باز مرجعی. یکی دیگه از مرجعات موافقت عموماته، عمومات فوقانیه. خود موافقت عمومات فوقانی میشه مرجع روایت معارض بزنطی، روایت مانعه در مقابل روایت بزنطی که مجوزه بود، مجوزه اسراج بود. شیعه میگه از اینم بگذاریم، اصلا دیگه مرجعاتی هم وجود نداره، این دو تا روایت، روایت بزنطی با روایت معارضش کاملا در عرض همه. خب آخرش به کجا میرسه؟ آخرش میرسه به تساقط. تساقط بکنیم چی میشه؟ یرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقا. فرمود که رجوع میکنیم به اون روایتی که صراحتا عرض کردم که فرمودن انتفاع بالمیتة مطلقا جایز نیست. این رجوع به عمومات از باب مرجح روایت مانعه نیست، اون که داخل در مرجحات میشه. این رجوع به عمومات رجوع استقلالی به عموماته. مثال بزنم، آجان فرموده اکرم العلماء، زراره بعدش اومد گفت لا تکرم النهاد، ابو بصیرم نقر کرد اکرم النهاد. اکرم النهاد و لا تکرم النهاد با هم تعارض دارن. یه بار این که شما بیاید بگویید من با توجه به عام فوقانی اکرم العلماء روایت ابی بصیر رو ترجیح میدم و به استناد روایت ابی بصیر فتوا میدم به وجوب اکرام النهاد، این شد ترجیح. ابی بصیر رو به خاطر موافقتش با عام فوقانی ترجیح دادید. مستند فتوا علی بصیره. اما گاهی اوقات این دوره که نه، میاد بگید آقا جان من علی بصیر و زراره جفتش هم میذارم کنار، رجوع میکنم به عام فوقانی، به استناد عام فوقانی فتوا میدم به این که نهات اکرام بشن. این میشه استناد به عام فوقانی، این بعد از ترجیحه. این هم داریم شما
ما ان صحیحا صریحتان فل من
بفرمایید.
مثلا یعنی جایی که میگه من اغمازن مرجعات، یعنی اینکه مرجعات رو کنار میذاریم اینا ثابت میکنن بعد رجوع میکنیم به عمومات؟
عرض کنم که آره دیگه، البته میدونید این خودش محل بحث ها، یعنی این الان خودش محل بحثه که اولا مرجعات رو باید بررسی کرد. اگر مرجعات خصوصا مرجعات منصوصه باشن ما ازش اغماز نمی کنیم، ولی خب مرجع منصوصه شاید اینجا نداشته باشیم. همون شهرت هم شهرت روایی نیست که جز مرجعات منصوص است. شهرت شهرت فتوایی، شهرت فتوایی جز مرجعات غیر منصوص است که به هر حال تمسک به مرجعات غیر منصوصه اختلافیه.
مثلا دیگه این روایت
خب همین دیگه، آنگ حضرت در مقام تعلیل منع بودن نه در مقام تعلیل جواز. خود متن صریحه دیگه. خب صدای بنده رو دارید؟
استاد یه لحظه صداتون قطع شد.
بله من یه لحظه تماس داشتم، الان هست دیگه صدا.
بله الان هست.
ما ان صحیحه صریحتون فل من ان دی. اول شیر نامات که البته روایت بزنطی صریحه که نمیشه اینو بی کرد. یعنی اون چیزی که ما دنبالش هستیم اون هم نمیشه، یعنی روایت بزنطی در مورد اسراج اجازه میده، روی انتفاعش به اسراج جایزه، اما مسئله بیع که محل اصلی بحث ما هست اونو باز اجازه نمیده. پس در مورد منع بیع هیچ روایت مجوزه ای ما نداریم. منع بیع همه روایات گفتند، فقط در مورد اسراجش اینجا یه اختلافی بود که حالا اینو با هم گفتیم احتمالاتش هم بررسی کرد. شیخ باید صریح است در من لا یأکل و لا یبیعها الا ان یهمل. این الا ان یهمل خب میگه یعنی که صریح نیست دیگه. خب مگه یه احتمال دیگه بدیم تو این لا یبیعها. حالا دوستان عنایت داشته باشن، خود مسئله صراحت و مسئله ظهور و اشعار یه چیزایی هن که یه مقداری توش ابهام هست، خیلی مسئله جنبندی کامل و نهایی بین علما نشده. حتی رفقای یادشون باشه آقای سبحانی حفظه الله المجزی حرفای دیگه ای داشتن در مورد اینکه آیا ظواهر زندیان یا قطعیان، یا بحثایی داشتن که حالا بماند. حالا شیخ میگه اما اول میگه صریح در منه، بعد میگه نه احتمال دیگه هم هست. خب این احتمال دیگه هست پس صریح در من نیست. ظاهر لایبی ها اینه که مطلقا به اشجایز نیست الا ان یهمل علا ارادت البی من غیر اعلام نجاسه. بگه که ما لایبی ها رو اینطوری معنا بکنیم، حضرت میفرمایند که لا یأکلها ولا یبیعها که باید و بفروشه خلق الله برن بخورند. عطف لا یبیعها بر لا یأکلها یک ذهنیتی رو ضعیف ها، نه در حد ظهور و اینا، ولی یک ذهنیتی رو ایجاد میکنه که لا یأکلها یعنی این که انتفاع خارجی، استعمال خارجی نکنه، خودش تصرف خارجی نکنه، عقل تصرف خارجی، این تصرف خارجی خوردن نکنه. اینجا عقل به معنای عرفم که لقمه گرفتنه، این که دنبه رو بهره بذاره لای نون بخوره، اینجا عقل به این معناست. خب لایبی ها ادامه اونه، میگه نه خودش این کارو بکنه و نه اینکه بفروشه که دیگری این کارو بکنه، بیاد بفروشه تصرف انشایی بکنه، خلق الله بخرن بذارن لای نون دنبه رو بخورن، اینم نکنه. خب پس لایبیعها عطفش بر لایأکلها یک ذهنیت مایی رو ایجاد میکنه مختصرا، که آقا جان منظور از بیعی که حضرت نهی میکنن بیعیه که مستتبع تصرفات خوردن مردم، گاز گرفتن و لقمه گرفتن مردم، اونو حضرت دارن نهی میکنن. یعنی کدوم بیع؟ یعنی بیعی که بفروشه به مردم نگه این دنبه مال حیوان زنده است، از حیوان زنده جدا کردن، اینو مردم نگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس اگر بیاید و این دنبه رو مردم بفروشه و بگه ایها الناس این دنبه رو از حیوان زنده بریدیم، ما نجسه، نرید بخوریدش، شما هم مثل من اسراجش بکنید، خب اینطوری میخواد با عمل بکنه اشکال نداره. مثل همون بحث جلود میته میشه که آقا جان یک منفعتی داره به اسم اسراج، منفعت قابل توجه و عقلاییه و وقتی خب میشه اسراجش کرد منفعت مالی و عقلایی وجود داره، نجاست دیگه عامل من نمیشه. تو جلود میته هم گفتیم نجاست موضوعیت نداره، مهم مال بودن، اینم ماله. خب دیگران هم بگه، اگه به دیگران بگه دیگه اشکالی پیش نمیاد، مردم میخرن اونا هم مثل این اسلاج. چطور این خودش میتونست اسلاج بکنه، مردم هم میخرن اسلاج میکنن، چه فرقی میکنه؟ پولی هم که این میگیره در مقابل یه چیز با ارزشی گرفته، صفحی نیست، حق بالباطل نیست، تجارتا انترازه، اشکالی نداره.
خب اگر روایت اینطوری معنا بکنیم، اون وقت این روایت پس نه تنها جواز اسراج و انتفاع رو گفته، جواز عرض کنم که بیعش هم گفته، که اون وقت یه معارضه جدی مطرح میشه و با اون روایت های قبلی هم با اون اجماع مخالفت پیدا میکنه، هم با فتوای اصحاب مخالفت پیدا میکنه و هم با این روایت نافی مخالفت پیدا میکنه، که این روایت نافی اسراج معنی کرد، وقتی اسراج معنی شد پشت سرش دیگه بیعش هم ممنوع میشه، چون دیگه میشه باطل، دیگه نمیشه اینو معامله کرد. خب البته این لا یحمد گفتیم خیلی قرینه قوی نیست، ظاهر لا یبیعها یعنی که مطلقاً بیعش جایز نیست، حتی اگر برای اسراج به دیگران بفروشه نجس بودنش هم تذکر بده که نخورن باز جایز نیست، ولی خب اون وقت هم با این روایت با قواعد ارتکازات عقلایی ما سازگار نیست. ارتکازات عقلایی ما اینه که اگر اسراجش جایز باشه بیعش للاسراج هم باید جایز باشه. خب اینم از اینجا. نکته پایانی خدمت عزیزان این که یه لحظه اینم بگم بعد فرمایید، این که شیخ در مورد روایت بزنطی تعبیر به صحیح کرده این جای اشکاله، روایت بزنطی چطور شد صحیح شد ما نفهمیدیم، اشکالم کردیم. سابقا هم گفتیم که به هر حال سند ابن ادریس در مستدرکات به اصولی که منبع نقل خبرشند روشن نیست، جلسه قبل در مورد مستدرکات توضیح زیادی دادیم این صحیح بودن این روایت واسه ما روشن نیست. خب شیخ انصاری هم خیلی اینجور مباحث به هر حال تساهلشون خیلی بالاست، خیلی اغماز میکنن، بله معلوم نیست چرا فرمودن صحیحه. خب بفرمایید.
استاد جان این خط آخر الا ان تهمل برام،
خب صحیح که الله یهمل، تو ما یهمل باشه میشه به این خبر صحیح بزنطی، تهمل باشه روایت صحیحه بزنطی. خواهش از ثانی انل میت بفرمایید. بزنید به من باش. خب اصانی ان المیت من غیر النفس السائله یجوز المعابضت علیها، بفرماید مردار حیواناتی که پاکه خون جهنده ندارند معاوضه اینها جایزه، مثل ماهی ها، مثل مار، عرض کنید که اگر بگیم منفعتی داره البته اینا بله. خزندگان ظاهرن هیچ کدومشون خونشون جهنده نیست، اگر منفعتی داشته باشن اشکالی ندارن. ماهی ها همچنین ازا کانت من ما یندفع بها او به بعض اجزائها، و البته به شرطی که کلش یا بعضی از اجزائش عرفاً استفاده بشن. حالا الان به ذهنم نمیرسه که یک حیوانی کلش استفاده بشه، الان حضور ذهن ندارم، مثلا یه حیوانی کلش مثلا استفاده بشه حضور ذهن ندارم، ولی خب برخی از اجزائش میشه تصور کرد، مثلا از مار روغن میگیرن، واقعا اگر معلوم بشه که یک اثر معقول طبی داره خب باش اشکال نداره، مثلا یا در مورد روغن ماهی از ماهی روغن میگیرن از اون که به دردم میخوره که دهن سمک المیته، یک ماهی زبه شرعی زبه نبخشید منظور اون به شکل شرعی تزکیه نشده، زنده عذاب نگرفتن تو دریا مرده، خب نمیشه خورد ولی نجس که نیست، در نتیجه میتونن اون ماهی رو بگیرن ازش روغن در بیارن، روغنش رو نمیخورن ولی روغنش برای چراغ استفاده میکنن اشکالی نداره. و تدهین یا روغن مالی کردن یه چیزایی رو باید روغن بهش بزنن، عرض کنم که برای که چرب و نرم نگه دارن خشک نشه، حالا من شنیدم مثلا قبضه شمشی یه جاهایی رو باید برای روغن بهش بزنن، نیازه که اینا خشک نشه، یا حتی ممکنه پوست خود انسان، پوست خود انسان برای نیاز باشه که یه جایی برای ببینید طرف دستش هی خونی میشه، پوستش خشکه روغن میزنه پوستش نرم نگه میداره، خب اشکال نداره. لوجود المقتضی و عدم المانع، وجود مقتضی که منفعت محلله مقصود است این در عقلا، عدم المانع خب نجاست هم نداره معنی نداره، لان ادله عدم الانتفاع بالمیه مختصتون به نجس، اون ادله که گفتن از میت استفاده نکنید اگرچه لفظشون احیانا کلیه اما همونطور که فقها برداشت کردن اینا انصراف داره به نجس،
مختصتون، چرا مختصتون؟ خدا بیامرز نگفته چرا مختصتون. چیزی که به نظر میرسه این اختصاص ناشی از انصرافه. میته که میگن انصراف داره به مردارهای حیواناتی که خون جهنده دارن و شرعن نجسن. ما هم همینه میفهمیم انصافا، به ما هم وقتی میگن مردار همین دلمون همین میرسه، چیز دیگه نمیرسه. و سر ده به مازکرنا جماعتون که برخی از فقها هم اینو گفتن و ظاهر انهم مرافی، ظاهرا اختلافی هم توش نیست. شیخ میگه من خیلی بعید میدونم کسی از فقها میته رو توسعه بده به همه میته ها، بعید میدونم. خب السادسه یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر. میفهمد که تکسب که میگه شامل بی هم میشه، شامل صلح و هبه و امثال ذلک، همه اینها هم میشه. اصلا که چرا شیخ حال اینجا لفظ تکسب به کار برده؟ چرا لفظ مثلا تو موارد قبلی اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن، ما غالبا همون اولش اگه بیاریم مثلا الرابع لا اشکال فی حرمت بیع المنی، اونجا بیع گفتن. تو خامسه معاوضه گفتن، خب معاوضه از بیع گسترده تره. خب اینجا تکسب گفتن، تکسب از معاوضه هم حتی شاید به یک اعتباری گسترده باشه، چون ظاهر کلمه معاوضه حالا اونجا که به نظر میرسه اینه که خود مردار رو بده عین منتقل بکنه در مقابل عوض بگیره. تکسب که تو اصابعه میگن از اینم گسترده تره، چون تو اقاب این منتقل نمی کنه، منفعتشو منتقل میکنه، کرایه میده. به عبارت دیگر آقا سگ رو کرایه میده برای احیانا این مسابقه هایی که میذارن سگا رو به جون هم میندازن، عرض کنم که بیچاره های حیوان ها زخم و زیری میشن و طرف عرض کنم که حالا قماری هم احیانا اونجا میشه، قمار هم نباشه از باب تفریح. سگ رو به این نیت اگر کسی اجاره بده، شاید کلمه معاوضه اینجا رو نگیره، بیک حتما نمیگیره اینجا رو، ولی تکسب میگیره. خب همه اینها حرام. هراش منظور این کلبی که وله و برحال به جز این که بخواهم حمله بکنه و منشأ فساد باشه چیزی نداره، به درد نمیخوره، آموزش ندیده، به کار نمیاد، به پاسبانی بکنه یا نگهبانه جایی باشه، نه به هیچ کاری نمیاد. خب این میشه کلب هراش. خنزیرم که روشنه دیگه. بله البته البریین، سگ آبی یا خوک آبی اشکال نداره، سگ آبی یا خوک آبی داخل بحث ما نیست، اشکال نداره، یعنی نجس نیستن، نجس نیستن و معاملشون هم اگر فرض کنیم از جهات دیگه ای حالا مشکل نداشته باشه اب نداره، منفعت داشته باشن، این منفعت حلالی داشته باشن، به یک کاری بیان، مثلا پوستشون یا روغن و چربشون و مانند اینها اگر بگیم ذبح شرعی برمیدارن، خب اگر این طور اب نداره، ولی نجس قطعا نیستن، نجس قطعا نیستن و لذا قید البردیه نزده، منظور مال خشکی باشه. اجماعا علی الظاهر المصرح به فی المحکی عن جماعته، خب تصریح شده و برخی علما تصریح به این مطلب کردن. و کذالک اجزاءهما، همچنین اجزاء اینها همینطوره، موشون، پوستشون، از اینکه پوست سگ رو بخوان حالا دباغی هم بکنن طبق نظر شیعه پاک نمیشه دیگه، حالا با دباغی، خب از اینکه این همیشه نجسه، پوستشو بخواد معامله بکنه نمیشه. و اجزاءهما در مورد یه مورد خاص یه بحثی هست، اونم در مورد استفاده از عرض کنم که موی خنزیره، موی خنزیر. دوستان عنایت دارن یک بحثی در اصل نجس بودنشون هست که اجزاء غیر زیروح از کرب و خنزیر پاکه یا نجس، مثل دندان، استخوان، مو، ناخن، آیا سگ و خوک اجزایی از بدنشون که جان ندارد نجس یا پاک؟ مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه فرموده پاک. خب خیلی مسئله آسان میشه دیگه، اون وقت نجس نیست، مشکل ما هم خیلی جدی نمیشه. اما خب مشهور فقها فرمودن نجس، حتی این اجزایشون هم نجسه. لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر و جلده، اگر ما گفتیم که می شود منفعت عقلائیه داره که از پوست خنزیر و از موی خنزیر استفاده بکنیم. خب اینا طبق مبنای مشهور داریم حرف بزنیم که میگن نجسه. طبق مبنای سید مرتضی پوست نجسه، مو پاکه. چون مو پاکه مشکل خیلی جدی نیست، خب استفاده میکنیم، حرفی نداریم، استفاده بکنیم. اما طبق نظر مشهور که میگن مو هم نجسه، در مورد پوست که همه میگن نجسه چون جان داره، روح داره پوست، اینجا یه اشکال جدی مطرح میشه که جا فیه ما تقدم فی جلد المیته، یه بحثی مطرح شد که اگر اینها منفعت داشته باشن اصلا انتفاع به اینها جایزه یا نه. اولا یه بحثیه، برخی گفتن اصلا انتفاع مطلقا جایز نیست، اینا رو باید بندازن تو اشغال، بندازن اصلا که تو بیابون، هیچ استفاده ای نبرن از اعیان نجسه مثل میته، که بعدا اینو به اشاره میکنیم یه چنین قولی وجود داره. خب اون که هیچ. اما اگر گفتیم نه انتفاعش جایزه، حالا اگر گفتیم انتفاعش جایزه، اون بحث بعدی مطرح میشه که اگر شخص خودش میتونه استفاده بکنه، حلال خودش استفاده بکنه، به دیگران هم میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه. که اگر خاطر شریفتون باشه در بحث جلد میته، جنبندی مرحوم شیخ چی بود آقا؟ دوستان رو زیر ذهن دارم؟ شیخ چی گفت اونجا؟ رفقا همه با هم دیگه حواسشون یه جای دیگه رفته بود؟ عرفم که مرحوم شیخ نظرشون در مورد جنبندی شیخ تو جلد میته چی بود؟ جنبندیش این بود که اگر منفعت برای خود فرد داشته باشه، پس فروشش هم به دیگران جایز. خدا رو شکر. السابعه، یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوا. فرماد که تکسب به خمر و هر مسکری که مایع باشه، مسکر مایع، حالا در مورد غیر مایعش هم باید بشیم بحث بکنیم، ما مسکرهای غیر مایع، ولی خب اونا نجس نیستن، معاملش هم اشکال داشته باشه ولی نجس نیستن، مثل مواد مخدر که اینها خب ظاهرا جامدن دیگه اینا، ولی معاملشون حرامه ولی نجس نیستن. حالا ما در نجاسات بحث میکنیم، خمر، هر مسکر مایع و فقاع. فقاع هم که میدونید آب جو، و این هم یه جور مسکر مایه، ولی عنوان مستقل معروفی داره هم در روایات هم اندل عرف، لذا شیخ اینو اسم بردن. اینا همشون تکسب اونها حرامه. البته در مورد نجاست فقاع اشکال دارن، برخی از آقایون فقاع رو نجس نمیدونن، کما اینکه معدودی از فقها خمر رو هم نجس نمیدونن، اما شیخ با این مبنا صحبت میکنه که خمر و فقاع نجس باشن اجماعا نصا. بعد هم روایات اینجا حتی هیچ روایت متعارضی نداریم، همه روایات نظرشون همینه که حرامه، فتوای همه اصحاب اینه که ما تکسب اینا حرامه. بله یه روایتی داریم که اون روایت رو الان میخوایم بررسی کنیم که آیا این روایت میگه تکسب جایز یا جایز نیست. روایت چیه؟ روایت اینه که یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی بها خمرن فقال خذها ثم افسدها. یا ابن رسول الله، من از یک کسی طلب دارم، 10 درهم 20 درهم یه مقداری فرضاً، یه مقداری طلب دارم، طرف میره تو خونهشون یه عرضم که خمره خمر میاره، یه دبه خمر میاره، دبه رو من تحویل میده، میگه آقا این خمر و به جای اون بدهی که داشته، حضرت فرمود که بگیر، برای تا پولتو بخوای زنده بکنی، پولتو از اون بگیری، خدا میدونه کار چقدر طول میکشه. فعلا همین رو نقدش کن، بگی ثم افسدها، بعد اینو خرابش بکن. قال ابن ابی امید یعنی اجعلها خلا. ابن ابی امید توضیح داده که منظور حضرت اینه که خرابش بکن. خب این طرف میگه احمقه، خب اگر قراره بخواد خرابش کنه بعد بگنده بریزه دور، خب میگه آقا اینو نمیگیرم درهمو بده. یعنی چی؟ خب طبعا بخواد به جای درهم به چی میخواد برسه؟ به چیز خراب گندیده به درد نخور بریزه که بخواد خالی کنه تو فاضلاب؟ میگه معقول نیست. خود ابن ابی امید فرمایش حضرت رو توضیح دادن، فرمودن که حضرت یعنی اجعل خلا، خرابش بکن یعنی خمریتش از بین ببر. خم دیگه خم نماند، بگیر بکنش سرکه. میدونید خم یه مدت اگر بهش دست نزنن و همینطور سر پوشیده بمونه، در خمره رو باز نکنن، یه جایی بمونه، البته خیلی هم ظاهرا نباید تکونش بدن، زیاد هم تکونش بدن خراب میشه. سرکه یه مقدار چیز حساسیه، این مقدار باید ثابت به جایی بمونه، یه جایی بمونه، زیاد تکونش ندن. عرضونم که این یه مدت بعد منقلب میشه، میشه سرکه. سرکه یکی از مراحل تولیدش اینه که یه چند روزی خمره دیگه، خم تبدیل میشه به سرکه. خب این اشکالی نداره، اجعل خلا. خب حالا بحث اینه که آیا این اتفاقی که افتاده این آیا یک معاوضه نیست؟ یعنی در حقیقت من درهم ها رو به این بنده خدا فروختم در مقابلش خمر خریدم، یا برعکس ایشون به من خمر فروخته در مقابل درهم که درهم از من منتقل میشه به ایشون، تهاتر اتفاق میفته، ذمه ایشون اتوماتیک بری میشه. مثل هر جای دیگه ای که کسی به کسی بدهکاره، میگه خب یه مغازه جنس ببر. خب جنس ببر چه اتفاق میفته؟ این طرف جنس رو میگیره، از اون بنده خدا جنس رو میخره، پول رو در ذمه مالک میشه، آن بعد این اتوماتیک این پاک میشه، این ذمه فرمت میشه، اون بدهی پاک میشه. خب عرضم که این یعنی معاوضه. حالا ما چه خمر رو مبی بگیریم، دراهم رو ثمن بگیریم که غالبا همینه، چه خمر رو ثمن بگیریم، دراهم رو مبی بگیریم که اینم اشکالی نداره، به هر حال معاوضه هرچی باشه. خب این روایت چیکارش بکنیم؟ شیخ توضیح میده، شیخ اعظم فرمود که این یه روایت نمیشه برای علم کرد. المراد بهی اما اخذ الخمر مجانا ثم تخلیلها، یا بحث داره اینه که آقا شما فعلا خمر همینطوری از این بنده خدا بگیر به عنوان که انه وکیل در این که خمر رو نگه داری تبدیل کنی به سرکه. خمر رو بگیر ببر نگه دار تبدیلش بکن به سرکه، بعد که سرکه شد سرکه رو با اون دراهم معامله کن. خب معامله سرکه هم که با دراهم اشکال نداره، نه اینطوری باید اینو توجیه کنیم. او اخذها و تخلیل حال صاحبها، بل ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم. یه راه دیگه شده بگیم نه، یعنی شما این سرکه رو خمر رو بگیرید، خمر رو تبدیل به سرکه بکنید، بعد از اونم که به جای دراهم همون دین خودتون رو در قالب خل استیفا بکنید که اصلا بی اتفاق نیفته. خب این از اون که این از احتمالاتی ها، یعنی احتمال اینه که بگوییم شما با سرکه استیفا کردید، معاملهی روی دراهم انجام ندادید. این یک تحلیلیه، یه نظریه که آقا جان اگر کسی درهم بدهکار باشه بخواد به جای درهم یه چیز دیگه بده، مثلا درهم به خاطرش به جای درهم یه چیز دیگه بده، میشه یا نمیشه؟ فرمودن میشه. آیا این یه معامله است یا خود این استیفاء دینه؟ این حالا تو تحلیلش اختلافه، بحثه. میشه گفت استیفاء دینه، میشه گفت آقا جان این خودش معامله است. تو اون جمله اولم بی احتمال دیگه میشه داد، اخذ الخمر مجانا ثم تخلیلها، این هم میشه فردا مطرح کرد که خمر رو مجانا بگیره ولی بیاید دراهم رو ابرا بکنه، خمری که مجانا گرفته نه از باب وکیل، خمر رو مجانا. این احتمال بیشتره، من حالا حرف اولمو خیلی خوشم نیامد، این احتمال بیشتره که اخذ الخمر مجانا یعنی خمر رو واقعا بگیره، نه به عنوان وکیل در نگهداری و سرکه کردن، بگیره طرف رو ابرا بکنه. خب اون بنده خدا هم عرض کنم که دیگه مالک نیست، اعراض بکنه از اولویتی که نسبت به خمر داشت. خمر رو میشه نسبت به خمری که به قصد سرکه نگهداری شده توش میشه برای اولویت داشت. طرف اعراض میکنه، بنده میام اینو تملک میکنم، سرکه میکنم، بعد که سرکه کردم تملکش میکنم چون مالک نداره. در مقابل اون طرف رو هم ابرا میکنم. خب اینا احتمالات متعددی که میشه در مورد روایت داد که در هر کدوم از این روایت ها اگر از این احتمالات دقت بکنید به هر حال معامله روی خمر نرفته. همین برای ما کافیه. بفرمایید.
استاد این خود خمر که حالا اینجا میگیره به عنوان یه چیزی در مقابل پولی که داده، اولا این با مالیت نداره. حالا ما میگیم مالیت نداره، از این باید توضیح کنیم که ابرا کنه. این ابرا ذمه کردن یه مسئله اینه که خود خمر در مقابل اون پولی که داده قرار بگیره، اینم یه مسئله دیگه است.
اولی رو میگید؟ امای اول رو میگید؟ امای اول رو میگید؟
بله دیگه، اصلا اونجایی که قرار خمر رو بگیره
مجانی نه دیگه، چیزی نشد که خمر رو مجانی میگیره. مقابل نیست که، مجانی یعنی در مقابل چیزی نیست. خمر رو همینطوری میگیره، تبدیلش میکنه به سرکه، چون مالک نداره تملکش میکنه سرکه رو. معامله روی خمر نمیره. طلبی هم که از اون بنده خدا داشت ابرا میکنه.
رابطش
بفهمید. این دیگه مونده به طرف چقدر طلب داره، چقدر کوتاه میاد، به حال آدم سختگیریه. این دیگه به رضایت دیگه، زوری که نیست. میگه آقا جان فرزند دو مشت مثلا خمر آوردی 100 درهم ازت طلب دارم، 100 درهم کجا، دو مشت خمر کجا، نمیخواد. خب هیچ ناکو میگه.
حالا من نظر اینه که ما الان مثلا بر فرض مثلا اگه اینو ملاک قرار بدی که قیمت خمر از خیلی بالاتر باشه، بعد ما خمر رو گرفتیم
تبدیل به
خلش کردیم، خب این ارزش مالی ما داره میاد پایین.
خب نکنه این کارو، پیشبینی بکنه که آقا جان خل تو بازار چند، خل یعنی سرکه، پیشبینی بکنه که تو بازار سرکه چند میارزه. خب نکن.
خم که اصلا مالیت نداره،
خم مالیت شرعی نداره، ولی مالیت عقلایی که داره. حالا این با سرکه کار داره، پیش بینی کنه که این قد خم چقدر سرکه میشه، قیمت سرکه رو پیش بینی کنه، اگه صرفید بگیره، نمی صرفه نگیر. به ما ربطی نداره، به ما چه
حله؟